ساعت 18:06 بعد از ظهر در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از 9000 نفر گذشت. محمد جواد ظریف با همتای روس خود در مسکو دیدار و گفتگو کرد. و سپیده قلیان، فعال مدنی، روز یک شنبه برای گذراندن دوران حبسش به زندان قرچک می رود. بر اساس آمار رسمی اعلام شده، شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 9000 نفر عبور کرد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز سه‌شنبه گفت در 24 ساعت گذشته 115 نفر از بیماران جان خود را از دست دادند. شمار مبتلایان نیز بیش از 192 هزار نفر اعلام شده، ولی برخی منابع پزشکی در ایران و جهان شمار مبتلایان و قربانیان را بیشتر از آمار رسمی ارزیابی کردند. در همین حال، سخنگوی وزارت بهداشت بار دیگر از مردم خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.
قطعاً به خاطر خیلی سهم زیادی در حقیقت مسافرت‌های هفته‌های گذشته در این افزایش آمار داشته، ازتون خواهش می‌کنیم که در تعطیلی که پیش رو داریم از سفرهای غیر ضروری قطعاً خودداری بفرمایید.
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد که استان‌های خوزستان، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، لرستان، کرمانشاه، گلستان، هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان در وضعیت قرمز قرار دارند. این آمار و هشدارها در حالی منتشر شده که به دستور دولت بازگشایی مراکز کسب و کار و اماکن مذهبی از چند هفته پیش آغاز شده است. شمار قربانیان ویروس کرونا در جهان هم به 438 هزار نفر رسید و شمار مبتلایان از مرز 8 میلیون نفر گذشت. بر اساس آمار دانشگاه جانز هاپکینز، 1/4 مبتلایان در آمریکا هستند. کشورهای برزیل، روسیه و هند پس از آمریکا بیشترین آمار ابتلا و مرگ و میر را گزارش کردند. رهبران هر سه کشور در هفته‌های نخست گسترش ویروس کرونا خطرات ناشی از شیوع آن را کم اهمیت خواندند و محدودیت‌های رفت آمد و قرنطینه شهرها پس از بالا رفتن آمار قربانیان به اجرا درآمد. در حالی که در برخی از کشورها محدودیت رفت آمد و بازگشایی مراکز عمومی به تدریج آغاز شده، در شماری از کشورها موج دوم کرونا شروع شده و مقامات محلی نسبت به بالا رفتن آمار قربانیان هشدار دادند. وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در مسکو با سرگئی لاوروف، همتای روس خود، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، در این دیدار آقای لاوروف بار دیگر بر مخالفت مسکو با هر تلاشی برای نابودی برجام تاکید کرد. آقای لاوروف با اشاره به تحرکات سیاسی در وین، مقر سازمان بین المللی انرژی اتمی، و نیویورک، مقر سازمان ملل، وضعیت را هشدار دهنده توصیف کرد. روسیه یکی از حامیان ایران در صحنه بین المللی به شمار می آید و بارها مخالفت خود را با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت اعلام کرده. و سپید قلیان، فعال مدنی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک شنبه آینده به دستور مقامات قضایی برای گذراندن دوران حبس خود به زندان قرچک خواهد رفت. خانم قلیان در پیامی ویدیویی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده، داستان مراجعه به دفتر اجرای احکام در روز سه‌شنبه را توضیح داده و گفته که از نوشتن نامه برای تقاضای عفو خودداری کرده است. به گفته وی، قاضی اجرای احکام از وی تعهد گرفته که روز یک شنبه برای اجرای حکم به زندان مراجعه کند. خانم قلیان از معدود زندانیان پرونده هفت‌تپه است که مشمول عفو نشده. او محکوم به تحمل 5 سال زندان شده. و شورای امنیت ملی کاخ سفید آمریکا میگوید واشنگتن از خواسته مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ارتباط با همکاری فوری و کامل ایران با این نهاد حمایت میکند. شورای امنیت ملی کاخ سفید در حساب کاربری خود در توییتر همچنین گفته جهان باید برای جلوگیری از بی‌اعتنایی آشکار حکومت ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی متحد شود. از ابراز نگرانی آژانس و تهدید ایران به واکنش بیشتر بشنوید در گزارش الهه روانشاد.
رافائل ماریانو گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که بازوی نظارتی سازمان ملل متحد در امور هسته‌ای است، روز دوشنبه گفت که بیش از 4 ماه است که ایران به درخواست‌های صدور مجوز برای دسترسی و بازبینی 2 مرکز در ایران را بی پاسخ گذارده و حدود 1 سال است که به هیچ بحث اساسی برای روشن کردن پرسش‌های طرح شده از سوی آژانس نپرداخته است. مدیر کل آژانس میگوید که این مسئله بر توان آژانس برای حصول اطمینان از عدم وجود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در مراکز مسکون تأثیری منفی می‌گذارد. او از ایران خواست تا فوراً با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این ارتباط همکاری کند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه اجلاس 4 روزه خود را آغاز کرد و مسئله رویکرد جمهوری اسلامی از محورهای اصلی رایزنی‌هاست. همه اینها در حالی است که آمریکا تهدید کرده که مکانیسم ماشه در برجام را به منظور تمدید تحریم تسلیحاتی تهران فعال خواهد کرد، اما چین و روسیه از 10 روز پیش فعالیت‌هایشان را برای ممانعت از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران آغاز کردند. در همان روز حسن روحانی نیز گفت که جمهوری اسلامی توقع دارد که چین و روسیه به عنوان 2 کشور دوست در مقابل فشارهای آمریکا در شورای امنیت بایستند. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت، تحریم‌های تسلیحاتی ایران قرار است روز 27 مهر ماه پایان یابد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، خواست دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران و ابراز نگرانیش را با این مسئله در ارتباط می‌داند.
انتقاد دبیرکل آژانس از جمهوری اسلامی علاوه بر انتقاد از عدم رعایت تعهداتی که ایران در قبال برجام پذیرفته در وضعیت خاص و تاریخ بخصوصی صورت میگیره. این تاریخ شاید بیشباهت به وضعیتی است که جمهوری اسلامی در طول چند سال گذشته داشته و ناشی از نگاه فنی دبیرکل تازه تا داشتن نگاه سیاسی به پرونده اتمی ایرانه. در فاصله کوتاهی پیش از طرح وضعیت ایران و طرح پرونده ایران در شورای امنیت برای رسیدگی به موضوع لغو تحریم‌های تسلیحاتی میتونه در این وضعیت بسیار به زیان جمهوری اسلامی تمام بشه. در حقیقت جمهوری اسلامی نگران بحث‌هایی است که شورای حکام آژانس در این برهه تاریخی خاص در مورد پرونده ایران داره و گزارشی که شورای حکام میتونه به دبیرکل سازمان ملل برای ارائه به شورای امنیت بفرسته. حالا نگرانی جمهوری اسلامی این است که آمریکا از وضعیتی که در شورای حکام بعد از طرح انتقاد پیش میاد استفاده بکنه برای تایید این موضوع که جمهوری اسلامی نه تنها در مورد رعایت نکردن تحریم‌های تسلیحاتی غیر اتمی خواسته‌های شورای امنیت رو مورد اجرا قرار نداده، حالا در زمینه اتمی هم این تعهدات رو عملاً پشت سر گذاشته.
جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه از طریق عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه اش، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تهدید به نشان دادن واکنشی در خور کرد. او گفت اگر آژانس تصمیم غیر سازنده‌ای در مورد ایران بگیرد، امکان دارد ایران واکنش در خوری نشان دهد. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در اتریش:
درخواست رئیس آژانس آقای گروسی برای بازدید از 2 مکانی که گویا در سالهای 2003 و 2004 فعالیت‌های هسته‌ای صورت گرفته مبنای محکمی ندارد به نظر من. از این لحاظ بعید می‌دانم که در نشست فعلی شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای در این مورد صادر شود، و اما اگر چنین شود با توجه به تهدیدی که جمهوری اسلامی کرده میشه تصور داد که جمهوری اسلامی مسیر تاکنونیش رو که در آن از برنامه هسته‌ایش به عنوان وسیله فشار به عنوان یک تهدید تلویحی هسته‌ای استفاده میکنه پیشتر ببره، به این ترتیب که از نظارت‌های آژانس کم بکنه یا از پروتکل الحاقی بیرون بره و یا نهایتاً حتی از قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT هم پاپس بکشه.
در حالی که آمریکا و اسرائیل مدام بر قصد ایران برای تولید سلاح اتمی پای می فشارند، هستند دیگر کشورهای اروپایی و همچنین عربی که از این بابت نگرانند. رویترز در روزهای اخیر گزارش داده که آژانس بین المللی انرژی اتمی جدا نگران است و مشکوک به اینکه در سایت هایی که اجازه ورود به آنها را نیافته فعالیت هایی برای تولید سلاح های هسته ای صورت گرفته باشد.
از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران 160 روز گذشته، اما جعبه سیاه آن همچنان بازخوانی نشده. چرا این موضوع به کشمکش بین ایران و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه تبدیل شده؟ گزارش آنا رایسکار را بشنوید.
جعبه سیاه هواپیما در حقیقت دو جعبه نارنجی رنگ است که یکی اطلاعات سیستم های فنی و دیگری مکالمات خلبانان و خدمه در طول پرواز را ضبط می کند و به گونه محکم طراحی شده که حتی هنگام فجیع‌ترین سوانح اطلاعات ضبط شده را حفظ کند و به سوالات زیادی در مورد علت سقوط هواپیما به کارشناسان پاسخ دهد. به همین دلیل به طور معمول بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه گام اول تحقیقات فنی هر سانحه هوایی است. اما تحقیقات فنی سانحه هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین که 8 ژانویه 18 دی ماه هدف پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت، از روال معمول پیروی نکرده و با گذشت بیش از 5 ماه از این سانحه، محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان ایرانی در رابطه با پرونده پرواز 752 گفت کاملا روشن است چه اتفاق رخ داده و بسیار بعید می‌دانیم جعبه سیاه حاوی اطلاعات مهمی باشد. ولادیمیر امیلیانینکا کارشناس هوانوردی درباره اهمیت بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده میگوید:
حتی اگر توضیح رسمی دولت ایران درباره دلایل این سانحه را بپذیریم، اطلاعات جعبه سیاه میتواند به درک ما از جزئیات فنی این سانحه کمک کند و ممکن است به سوالهای زیر پاسخ دهد: آیا پس از برخورد موشک اول هواپیما از کنترل خارج شد؟ آیا خلبانها فوراً کشته شدند؟ در فاصله بین شلیک موشک اول و دوم چه اتفاقی برای هواپیما افتاد؟ چه مدتی بین کابین و خدمه مکالمه ادامه داشت؟ جعبه سیاه حداقل درباره این سوالها اطلاعات قطعی به ما ارائه می‌دهد.
در تازه‌ترین واکنش، علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، دوشنبه گفت در اسرع وقت جعبه سیاه این هواپیما با نمایندگان ایران به اوکراین فرستاده می‌شود و به گفته وی در صورتی که شرایط بازخوانی در اوکراین بر اساس ادعای طرف اوکراینی فراهم شده باشد، بررسی اطلاعات در آنجا انجام می‌شود و در غیر این صورت در فرانسه بازخوانی خواهد شد. او با تأکید بر اینکه دلیل برای پنهانکاری وجود ندارد، بحران کرونا و تعویق پروازها را باعث تحلول ناخواسته در تحویل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی خواند. از سوی دیگر وزیر خارجه اوکراین یکشنبه گفت با توجه به آسیب جعبه سیاه پرواز 752 امکان بازخوانی آن در آزمایشگاه کیف وجود ندارد. به همین دلیل به گفته دمیترو کولیبا کشورش به دولت فرانسه درباره بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه این هواپیما در آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه به توافق رسیده و افزود که سر راه فرانسه می‌خواهیم جعبه سیاه را در اوکراین ببینیم. ایگر کاستنکا کارشناس حقوق هوانوردی میگوید برخورد ایران با جعبه سیاه صحیح نیست.
ممکن است اوکراین برای ترغیب ایران به تحویل جعبه سیاه گام‌های لازم را بر نداشته و این در حالی است که اگر کیف بخواهد به دادگاه مراجعه کند، داشتن اطلاعات جعبه سیاه از اسناد و شواهد این فاجعه است. مظنونم ایران عمدن در تحویل جعبه سیاه تعلل کرده تا این موضوع را به محور کلیدی مذاکره تبدیل کند و از بررسی سایر موضوعات بپرهیزد. ایران در ابتدا خواست برای دستیابی به فناوری پیشرفته از جعبه سیاه استفاده کند و اکنون تحویل جعبه سیاه را به امضای یادداشت تفاهم پیشنهادیش به اوکراین و جدا کردن این کشور از گروه 5 کشور مرتبط با این سانحه مشروط کرده. بیشک ویروس کرونا بر دشواری ها افزوده، اما در همین شرایط پاکستان توانست جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده را به فرانسه بفرستد. نگرانم که قوقای روزهای اخیر باز هم برای خرید زمان است تا نشست ایکائو پایان یابد و این نهاد نتواند به دلیل تخلف در تحقیقات ایران را مسئول بداند.
ایران به عنوان عضو ایکائو، سازمان هوانوردی بین‌المللی، متعهد به بررسی جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده در مدت زمان معقول است و در صورت نبود امکانات لازم باید بررسی جعبه سیاه را به کارشناسان بین‌المللی واگذار کند. از دید اوکراین و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه، مهلت معقول سپری شده. اوکراین در ایکائو تعلل در تحویل جعبه سیاه از سوی ایران را بی احترامی به بستگان قربانیان و قوانین بین‌المللی دانست و انتظار دارد شورای حکام این نهاد که این روزها نشست ویدئویی آن در جریان است، از ایران بپرسد چرا به تعهدات خود عمل نکرده. آن رئیسک رادیو فردا.